أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، خدمت ولی از تمام شیعیان و محبین ایشان. خب در خصوص حضرت موسی بن جعفر از زوایای مختلف میشه بحثی رو دنبال کرد. اون چیزی که به ذهن من رسید، خب چون شب شهادت هستش، ما از سه روز قبل از شهادت حضرت موسی بن جعفر مطالبی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم که در این سه روز یه اتفاقاتی افتاد، کراماتی بود، مسائل خاصی بود و خب اشارهی به مظلومیت حضرت موسی بن جعفر که در چه شرایطی ایشان در حال بودن. این ماجرا رو مستند میکنم به کتاب مدینه المعاجز مرحوم صداشم بهرانی. در این کتاب در ضمن روایتی که این روایت هم از امام حسن عسکری است، در صفحه 117 جلد 4 از مدینه المعاجز روایت شده با اسناد از امام حسن عسکری علیه السلام که می فرماید امام موسی بن جعفر علیه السلام سه روز قبل از شهادتش مسیب را نزد خود خواند. در آن زمان مسیب در بغداد، یعنی همون جایی که وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر زندانی بودن، این مسیب که شیعه حضرت و علاقمند به حضرت بود زندانبان بود در همون زندان. لذا این ماجرا رو خود مسیب گزارش میکنه و اینو خب در کتاب‌های معتبر شیعه، کتاب‌های تاریخی و روایی بیان کردن. اون وقتی مسیب نزد امام موسی بن جعفر آمد، ایشان به مسیب فرمود به راستی که من امروز میخواهم از نزد تو به مدینه بروم و آن به خاطر پیمانی است که باید به جانشین بعد از خود که به امامت و رهبری میرسد و حجت خدا و ولی خداست ابلاغ کنه. خب بگه من از زندان باید برم بیرون. خب مسیح خیلی عجیبه، میگه خب اول توقع داره که امام منظورش این باشه که حالا کمک بکن منو که من بتونم از زندان فرار کنم، از زندان خارج بشم. خب این با خودش حساب کتاب میکنه، میگه که خودش به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، امام در یک جایگاه خاصی هستن، در این سلولی هستش که در ارتباط با زندان بغداده، نمیتونه کاری بکنه. مسیب میگه که عرض کردم ای سرور من فدایت شدم، چگونه به من دستور میدهید در را برای شما باز کنم در حالی که زندانبانان و نگهبانان و دربانان مراقب زندان هستند و بیرون از زندان نیز نگهبانانی تا دندان مسلح نگهبانی می‌دهند و تمام درهای زندان نیز با قفل‌های زیادی بسته شده. یعنی به تعبیری که کار دست من بر نمیاد، شما میگید میخوام خارج بشم با جانشین خودم که اون ولی و حجت خداست پیمان ببندم، به تعبیری چون کاری نمیتونم بکنم. حضرت فرمودن اگر این شب سلس آن گذشت، بیا اون نگاه کن چه می شود، یک سومش که گذشت بیا ببین من بهت میگم. مسیب میگه که خب من اصلا خوابم نمی برد، خواب که انه بر من حرام شده بود، نمیتونستم بخوابم و همچنان بیدار موندم و منتظر اون یک سومی که از شب بگذره که محضر حضرت موسی بن جعفر برم. گفتم چه کار بکنم؟ شروع کردم به نماز خوندم، رکوع و سجده و تا اون ساعتی که حضرت موسی بن جعفر فرمودن. میگه در همون لحظات پایانی دیدم خواب به من غلبه کرده، در حالی که نشسته بودم نمیخواستم بخوابم ولی خواب به من غلبه کرده. یه وقت دیدم حضرت موسی بن جعفر خودش اومد کنار من، یعنی من بنا بود برم اون جایی که حضرت موسی بن جعفر بود، یعنی حضرت موسی بن جعفر کنار من. من در همون حالتی که نشسته بودم همینطور میداشتم که خوابم میباد، حضرت دست دادم منو تکان دادم. میگه از خواب بیدار شدم و بلند شدم و ایستادم، یه وقت نگاه کردم دیدم تمام این قصر و دیوار و زندان و خانه هایی که اطراف این زندان بودن که انه اینها وجود نداره، با خاک یکسان شده. من خرابه میبینم، فقط حضرت موسی بن جعفر میبینم و خودم و دور و برم هیچی نمیبینم. خب با خودم فکر کردم که شاید حضرت موسی بن جعفر حالا با کرامتی با تیول عرضی من یه نقطه دیگه برده و من چنین دارم میبینم. بهشان عرض کردم که مولا جان دست من رو بگیر و من رو از دست دشمنان ما نجات بده. خب حالا اینطوری شده دیگه، من اونجا نبر به تعبیری، چون اگه باشه مثلا شاید من رو توبیخ بکنن و من رو بکشن به تعبیری. حضرت فرمودن که آیا میترسی کشته بشی؟ قصد گرم این سر برم، اگر همراه شما باشم هرگز از مردن من مشکلات دیگه نمیترسم. از فرمودن این مسیب در همین جایی که ایستادی بمان تا ساعتی نزد تو برگردم. ساعتی یعنی یک لحظهی بلاخره طولانی نیستش، یه مدتی باشه و من برمیگرم. و اگر از نزد تو بروم بناها و اون چیزهایی دیدی به شکل قبلی خودش باز میگرده. اینجا بسا یک حالت مکاشفهی بوده یا حالتی بوده، در یک حالت خاصی بوده که چه این اتفاق افتاده. از گردنی سر برم با این قول و زنجیرهایی که در گردن و دست و پا دارید چه کار میکنید؟ اینو فقط این اشاره میکنم چون شب شهادت حضرت موسی بن جعفره. یک چیزی از فلز که این دو طرفش به مانند نیم دایره هستش، یکی از میذاشتن زیر گردن، یکی هم از پشت، اینها رو به هم پیچ میکردن. بعد دقیقا همین چیزی که در ارتباط با گردنه نسبت به دست ها هم بود، دست ها بسته می شد، حالا بین اینها زنجیر بود و یک زنجیر هم به این آهن هایی که به گردن بود و به همین صورت یک حلقه های از آهن هم به مچ پای زندانی می بستن. حالا تعبیری که در ارتباط با حضرت زیارت حضرت موسی بن جعفر عجیبه یا در فرمایش ها که این در مدت طولانی و اون جایی که حضرت موسی بن جعفر بودن رطوبت این آهن و زنگار و چسبیده به پوست و یک جوری برده بود که قسمتی از گوشت پای حضرت یا بدن حضرت رو برده بود. این وضعیتی که حضرت موسی بن جعفر داشت این طوریه و این نامردها باز نمی کردن قل و زنجیره، این مستمر بود. مسیب میگه آقا شما خب الان میخوای بیری این قول و زنجیر و این وضعیت چطوری خواهد بود؟ حسن میفرماید که این مسیب به خدا قسم خداوند توسط ما آهن را برای داوود نقل کرد. خب اون پیغمبری که این آهن رو به تعبیری فهمیدش که تصمیم گرفت چنین کاری بکنه آب بکنه، میگه به برکت ما چنین چیزی رو به داوود داد. پس چگونه برای ما سخت باشه؟ ما میتونیم کارو بکنیم، قول زنجیر نمیتونه مانع بشه. مصیب میگه دیدم که تمام غل و زنجیرها یهو از گردن حضرت و دست و پای حضرت باز شد و ایشان یک قدمی برداشتن و یک پاره یک پارچه دیدن یک آن دیدن حضرت ناپدید شد. اینجا یه نکته رو من عرض بکنم که از چیزهایی که گاهی اوقات به اولیای خدا حالا ائمه معصومین و انبیا که سر جای خودش در فرمایشات معصومین هستش بحث تیل عرضه، یعنی خداوند متعال یه قابلیتی رو به ولی خودش میده که حالا آنن بخواد در یک نقطه حضور پیدا بکنه، اراده بکنه، مثلا وجود ناظرین امام زمان الان مشهد و رضا هستن، ثانیه دیگه کنار خانه خدا باشن، ثانیه بعد در کربلای معلا باشن. این قابلیت و کراماتیه، کرامتیه که به اولیای خودش و به ائمه معصومین اعطا کرده. لذا اینجا حضرت موسی بن جعفر تیل عرض میکنه و مصیب میگه دیگه آقا رو ندیدم. مصیب میگه وقتی ایشون رفتن دیدم تمام اون بناهایی که من به گمان خودم اینها تخریب شده و با خاک یکسان شده، دیدم همه اینها به اون حالت اولیه خودش بازگشتن و وقتی که چنین چیزی رو دیدم یقین پیدا کردم که وعده‌ای که ایشان گفته حقه. حالا این دو بحثه، یکی ازت برمیگرده، یکی اشاره این که وقتی که در لحظات پایانی باشه یا اون عهدی که امامی باید با امام بعد از خود ببنده، چه بسا اینطوری به ذهنم اومد که شهادت حضرت نزدیکه، یا بالاخره اون وعده‌ای که ازت داده برمیگردن. الان میگه همچنان منتظر بازگشت ایشون بودم تا وقتی همان گونه که فرموده بودند در همون ساعت معین که مقرر فرموده بودند دیدم که تمام بناها و قصر و دیوارهای اطراف و زندان به یک تعبیری که مثل همون حالت احساس کردم که در و دیوان دارن به حضرت خضوع و خشوع میکنن، به حالت ملکوتی دیدم وقتی حضرت تشریف آوردن و یک باره من وجود ناظرین مولایم رو دیدم که به زندان بازگشتن و قل و زنجیر و اینها رو برداشتن و دست رو پا دیدم شد همون حالت اولیه که اون پیچهایی که بسته شده همون حالت اولیه. میگه وقتی من این حالت رو دیدم، این مقام و منزلت رو از امام خودم دیدم، دیگه نتونستم طاقت بیارم، به سجده افتادم و خدا رو شکر کردم که آره چنین امامی دارم، اردی چه وضعیت و چه کرامتی که خودم دیدم از حضرت موسی بن جعفر. مصیب میگه که همچنان در سجده بودم که حضرت موسی بن جعفر به من فرمود ای مصیب سر خود را بالا بیاور و بدان که سرور و مولایت سه روز دیگر به رحمت خدا خواهد پیوست. سه روز دیگر هم بیشتر زنده نیست. به ایشان عرض کردم سرورم، سرور و مولایم، خب این جانشین شما کجاست؟ اون جانشینی که فرمودید که معرفی کردین علی ابن موسی است، این علی ابن موسی کجاست؟ فرمود حاضر است نقائب، نزدیک است ندور، می شنود و می بیند آنچرا می گویم. یعنی بالاخره ما به تعبیر هیچ کدوم از شماها از محضر حجت خدا قائب نیستیم. یک بحث معرفت نسبت به امام حجته و این استنادیه در خود قرآن. نمونه شو بخوام اشاره بکنم، در سوره مبارکه توبه آیه 105 و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، میگه که بگو عمل کنید، قل اعملوا عمل کنید، فسیر سین برای آینده نزدیک یعنی زودی، صوفه برای آینده دور استفاده میشه، یعنی وقتی شما کاری رو انجام میدی همین که انجام میدی خدا میبینه. فسیر الله کاری که شما عمل کنید، چون هر کاری که شما انجام میدی خدا میبینه، دیگه کی میبینه؟ و رسوله، پیامبرش هم میبینه. ول مؤمنون، مؤمنون هم میبینه. خب این مشخصه که ما هر کاری که انجام میدیم، چه کار خوب چه کار شد، مؤمنون، حالا اینا که اطراف ما هستن ممکنه ببینن، ولی هر مؤمنی که در شهر ماه، در کشور ماه، در این کره خاکی، تمام اعمال ما رو که نمیبینه که. پس این آیه اگه به ظاهرش بخوام عکس بکنیم، مؤمنون افراد عادی بودیم در نظر بگیریم، این چیزیاتش اشتباهه، خاطر که بقول اعمل عمل بکنیم، فسیر الله، میبینه خدا، پیامبرش هم میبینه، مؤمنون هم میبینه. خب بله پیامبر میبینه، خدا هم میبینه، مؤمنون که نمیبینن که. اینجا روایاتی که در ذیل این آیه و حتی از نبی اکرم و اهل بیت فرمودن مؤمنون ما اهل بیت هستیم، یعنی هر عملی که شما انجام میدید شما در محضر خدایید، خدا میبیند، پیامبر او هم میبیند و حجت در هر زمانم اونو درک میکنه. یعنی الان وجود ناظرین امام زمان، تمام اعمالی که ما انجام میدیم خوب و بد عرضه میشه به وجود ناظرین حضرت حجت ابوالحسن و آقا میبینه. در بعضی روایات ما داریم که جمع اعمال به صورت پرونده‌ای دو روز در هفته عرضه میشه، دوشنبه و پنجشنبه. غیر از اون کل اعمالی که ما انجام میدیم چه خوب و بد، امام زمان اونها رو مشاهده میکنن. لذا اینجا وقتی سوال میکنه که آقا این علی ابن موسی که جانشین شما میگین که میخوان از دنیا برین، خب این آقا این کجایه؟ میفرمونه که ایشون حاضره. یعنی چی؟ یعنی در همین گفتگویی که ما داریم، من دارم با تو دارم انجام میدم، او حاضره، یعنی میبینه، اون نزدیکه. یعنی شاید از بعد مادی و جسمانی، بدن عنصری و مادیش فرض بکنید که در یک شهر دیگه ای باشه، اما از بعد این که اشراف داره نسبت به گفتگوی ما داره، پس اون نزدیک، او میشنود و میبیند آنچه که ما داریم میگوییم. پس این از ویژگی های حجت خداست. به ایشان عرض کردن که ای سرورم، آیا شما نزد ایشان رفته بودی؟ چون از فرمودن میخوام بدم پیش پسرم علی ابن موسی، آیا نزد ایشان رفته بودی؟ فرمود ای مسیب، به خدا قسم در این لحظه و ساعتی هم نزد ایشان بودم، نزد تمام دوستان و شیعیانم. دقت بکنید حالا این نکته چی میخواد بگه، اینم یک نکته در معرفت حجت الله. نزد تمام دوستان و شیعیانم در مشرق، در مغرب، در شمال، در جنوب زمین رفتم، همین و همچنان نزد دوستان و محبان ما از اجنه در سرزمین هایشان و همچنین نزد فرشتگان در هفت آسمان در مقامشان و شکل اصلی آنها و در صفها در هم انباشته رفتم. ببین ما مسئله‌ای که داریم که اینجا چند بحث مطرح میشه، یکی این که در زمان در خصوص نبی اکرم گفتن که وقتی آقا معراج رفتن، این دستگیره در رو که گرفتن به اذن الله رفتن معراج، بهشت و جهنم رو بهش نشون دادن، آسمان ها عوالم رو بهش نشون دادن، وقتی حضرت برگشت دیدن هنوز این دستگیره در داره تکون میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه دستگیره همینطور مثلا فرض کنه که دو سه روز داره تکون میکنه، یعنی این زمان اینقدر کوتاه بود که تمام این عالم رو که به نبی اکرم نشان دادن در این زمان کوتاه هنوز این دستگیره تکان میخورد. و بحث در اینکه فقط ندیده، ممکنه بگه مکاشفه ای بوده، آنی همه چی رو نشون دادن، مثل اون که وقتی حضرت ابراهیم میگه که ملکوت آسمان ها و زمین رو من نشون میده، آیه میادش که ما ملکوت آسمان و زمین رو با ابراهیم نشان دادیم، نه مکاشفه، نه واقعا معراج پیامبر معراج جسمانی و روحانی بوده، یعنی رفته تمام این عوالی میدیده، حتی با کسانی که در بهشت بودن، کسانی که در جهنم بودن، با خود جبرئیل گفتگو داشته، محاوره داشته. خب اینا خیلی اومدن که بودن این چی؟ یعنی با مسائل متداول ناسازگاره. چطور میشه در این زمان کم این همه مسائل؟ جمعی گفتن آقا وقتی که بحث نسبیت انیشتین رو بخوام مطرح بکنیم، خب نسبت به عوالم مختلف که بوده زمان که یکسان نیستش که. چه بسا اینجا مثلا فرض بکنیم که در یک زمان کوتاهیه، یا اینجا در یک زمان بلندی بخوام در نظر بگیریم، در عالم دیگه بخوام این زمانی که حساب بکنیم نسبت به اختزایی که اونجا هستش متفاوت باشه. زبودان خب اینو ایشونی حلش میکنیم. میخوام بگم این نسبت به نبی اکرم بوده. حضرت موسی علیه جعفر میگه من تمام اینها رو دیدم، به تعبیری دوستانم رو ملاقات کردم و چنین و چنان. حالا اینو میتونیم به دو بود برگردونیم، یکی که بله یعنی تمام اینها رو از نزدیک دیدم، مکاشفه ای صورت دادیم، تمام اینها رو یاد کردم. مکاشفه یک چیزیه، مکاشفه تعریف های مختلفی داره، یه چیزی بین خواب و بیداریه. یه وقت شما خواب میبینید، یه وقت مثل من الان دارید اطراف خودتو میبینی، شما بیداری، خواب نیستی، اما چیزهایی رو میبینی که بقیه نمیبینن. یعنی امور غیبی برای شما کشف میشه در همین اتاق. مثلا فرض کن یه فرشته یعنی اینجا، خب
یعنی فرشته مکاشفه حساب.
بله بله، این فرشته اینجا هست، شما الان این فرشته رو میبینی، اما اطرافیان میگه آقا من دیدم، میگم من چیزی ندیدم، این میشه مکاشفه. گاهی وقتا جمعی گفتن خواب ما ملحق میکنیم به مکاشفه، یعنی کشفی در خواب یا در ارتباط با بیداری، در اون مکاشفه به این صورته.
کشف کردن
اینا؟ بله، مکاشفه، کشف غیب به این صورت. خب پس ببینید اینم در ارتباط با اینها، حضرت موسی علیه جعفر تمام اینها رو دیدن، ملاقات کردن به این صورت. مسیب میگه که در آن وقت گریه کردم. امام به من فرمود ای مسیب گریه نکن، به راستی که نور من خاموش نمی شود. اگر نزد شما رفتم، به راستی که فرزندم علی بعد از من امام، رهبر، ولی خدا، حجت الله خواهد بود و به راستی که ایشان خود من هستم. یعنی تمام اون امتیازاتی که در ارتباط با من هسته، شؤونات حجت الله که هست، همه نسبت به فرزندم علی ابن موسی مطرحه. به این معنا که هر چه من داشتم ایشان نیز دارن. چه این تعبیر که یه تعبیر دیگه هستش در همین کتاب، اینم رجوع بکنم، جالبه نسبت به علی ابن موسی رضا خبر به جانشینی ایشان میکنن در صفحه 37 از همین کتاب. هنوز این حدیث رو به اتمام نرسوندم، این قسمت رو میخوام بکنم در تأیید باز حدیثی که الان خونده میشه. اینه سلیمان ابن حفظ مروزی میگه روزی نزد امام موسی ابن جعفر مشرف شدم و خواستم در مورد حجت خدا و امام بعد از ایشان به من توضیح بدم. قبل از اینکه چیزی از ایشان بپرسم، تو ذهنم بود برم از موسی بن جعفر بپرسم، به من فرمودن ای سلیمان، به راستی که فرزندم علی جانشین و وصی و حجت بعد منه. اگر بعد من ایشان را درک کردی، نزد شیعیان برای ایشان گواهی بده که این مسئله رو من موسی بن جعفر گفتم. چون گاهی اوقات سوال میشه، میگه حالا مثلا شما نبی اکرم رو با معجزه اثبات میکنی، شما امامت امام رضا رو چجوری اثبات میکنی؟ نکته اینجا اینه، یکی از راه های اثبات نسه، یعنی پیامبر با معجزه انتخاب شد. حالا پیامبر دست میذاره رو شانه امیرالمؤمنین، میگه من کنت مولا فهذا علی المولا، دست امیرالمؤمنین رو بلند میکنه. اون پیامبر که نالی خدا انتخاب شده میگه جانشین اینه، یعنی حجت اینه. یا با اوقات پیامبر نام تک تک اینها رو میبرن. حضرت موسی بن جعفر نام حضرت رضا علیه السلام میبره. پس یکی از دلایل امامت ائمه معصومین نسه، یعنی امام قبلی امام بعدی رو انتخاب میکنه. پیامبر امیرالمؤمنین انتخاب کردن، پیامبر که نایی خداست. وقتی سوال میکنه یا رسول الله این انتخاب خودتونه یا انتخاب خداست، میگه انتخاب خداست. امیرالمؤمنین امام حسن انتخاب میکنه. معرفی میکنن که حجت بعد منه. امام حسن امام حسین انتخاب میکنه، امام حسین حضرت علی ابن حسین انتخاب میکنن، تا وجود ناظرین حضرت موسی بن جعفر حضرت امام رضا علیه السلام انتخاب میکنن. دلیل امامت ائمه معصومین یکیش نسخه، معجزه هم هست که مشخص در جای خودش بحث میکنه.
پیامبران دیگه هم همینطوری بوده
با نسخه بوده. یکی این نکته دیگه هم در صفحه 84 باز یک روایتی هست، اینم اشاره بکنم، نسبت به اشراف به اعمال و کنش های ما از شؤونات حجت اللهیه. اینجا یه روایتی آورده حسین ابن موسی ابن جعفر از مادرش روایت کرده، میگه روزی پاهای امام موسی ابن جعفر رو پدرم نشسته بود پاهاشو فشار میدادم، به تمرین ماساژ میدادم و پای آقا درد میکرد چه شده. در حالی که ایشان خوابیده بود یک باره از خواب پرید، خواب بود از پاهاش رو فشار میدادم و با سرعت به طرف پشت بام رفت. من ترسیدم که اتفاق بر ایشان بیفته، پس دنبال حضرت را افتاد. در مزرعه امام موسی بن جعفر دو غلام بودند که از پشت دیواری که در آن مزرعه بود با دو کنیز دیگر امام حرف می زدن. امام به من فرمود چه وقت به اینجا آمدی؟ عرض کردم وقتی از خواب پریدی ترسیدم که اتفاقی برای شما بیفته، به همین خاطر دنبال شما آمدم در پشت بام. فرمود آیا حرف زدن غلامان و کنیزان رو شنیدی؟ گفت بلا. راوی میگه هنگامی که صبح شد امام موسی بن جعفر دو غلام را به شهر دیگر فرستاد و آن دو کنیز را به دیار دیگر فرستاد و به دستور ایشان آنها را فروختن. این کنیزی بوده و غلامی بوده و اینا را فروخت. آن اتفاق در حالی روی داد که امام موسی بن جعفر در خواب عمیق بود و آن اتفاق در شب بسیار تاریک افتاده بود و کسی نمیتوانست شخص جلوی خودش را ببیند و این ثابت میکنه که فقط چشمان امام موسی بن جعفر و سایر امامان معصوم در هنگام خواب بسته و دلهای آن بزرگواران زنده و آگاهه. هرچند ما فکر میکنیم که امام معصوم در خواب عمیق فرو رفته و این یکی از نشانه های امامت و ولایت امامان معصوم علیه السلام. یعنی گاهی خود میگه بالاخره ائمه معصومین هم مثل ما انسان هستن. خب حالا وقتی خواب هستش ما به طور متداول نمیدونیم که دور برمون چه خبره. وقتی امام زمان خوابه، یعنی اونجا فسیر الله و رسوله و رسوله و المؤمنون، یعنی هیچ اشرافی نداره. میگه چرا؟ نمونه ای رو گزارش میکنه که به این صورت پیش اومد برای پدرم موسی بن جعفر. در ادامه حدیث مسیب میگه که در اون هنگام الحمدلله گفتم. در شب سوم امام موسی بن جعفر مرا نزد خیش خواند، من نیز نزد ایشان رفتم. ایشان به من فرمود به راستی که سرور تو همان گونه که تو گفته بودم صبحگاه به سوی خدا سفر خواهد کرد، یعنی من صبح از دنیا خواهم رفت. ببینید تا اینجا این حدیث به همین مقدار ادامه داره. حالا بعد میگم که آقا رو مسموم میکنه. قبل از اون در روایت دیگه در صفحه 51 از همین مدینه المعاجز مسئله رو جوری دیگه گزارش کرده که در تکمیل این مسئله اینا هم مانند پازل کنار هم بذاریم و ببینیم این سه روز چه اتفاقی افتاد و در طور خود شهادت از موسی بن جعفر کلان داریم بحث میکنیم. در صفحه 51 این روایت از مسیبه، اما در ادامه اون روایت یه طریق روایت مستقلی هستش. میگه روایت شده که میگویند هنگامی که هارون الرشید تصمیم گرفت امام موسی بن جعفر رو به شهادت برساند، امام موسی بن جعفر را گرفت و ایشان را در اتاقی محبوس کرد. سپس به دربانان و نگهبانان خود گفت بروید کسانی را نزد من بیاورید که اینها خدا ناشناس و کافر و فاسق باشن، یعنی اعتقادی نداشته باشن، یعنی آدم های رزل رو پیش من بیارید تا کمک من بکنه. آورده که دربانان و نگهبانان دنبال افراد مورد نظر بودن و 50 نفر رو پیدا کردن، اونها رو آوردن پیش هارون الرشید. هارون الرشید اونها رو در آشپزخانه قصر قرار داد، سپس برای اونها لباس، هدایای جواهراتی، غذا و شراب و مأکولات و مشروبات و همه چی در اختیارشون گذاشت و به خادمان اون دستور داد که با احترام از اونها پذیرایی کنن، این سیبیلاشون رو مخواستن چرب بکنن که بعدش کار بکنن حضرت موسی بن جعفر به شهادت برسانن. نقشه اول این بوده. خادمان نیز با دستور هارون به خوبی از این 50 نفر پذیرایی کردن. سپس از اونها سوال شدن این 50 نفر، حالا شما خدا رو قبول دارین، پروردگار شما کیست؟ اونا گفتن ما اصلا این کلمه رو نمیشناسیم، ما کلمه‌ای به اسم خدا در به تعبیری دیکشنری ما وجود نداره، ما اصلا نمیشناسیم و این نام رو هیچ اعتقادی بهش نداریم، اصلا پروردگار ما اعتقاد بهش نداریم. سپس اونا رو به حال خود قرار داد و به این افرادی که گویا زبانهای دیگه هم داشتن بعضی ها، مترجمی گفت به اونها بگوییم که به اتاق بغلی وارد بشید، مردی در اونجا میبینید که این دشمن خلیفه، پس اونها بکشید، بکشید به نفعی که قطعه قطعش بکنید. یعنی اینها آماده هدایا طلا جواهر داده هارون، یکیش اعتقادی هم ندارم، میگه خیلی خوب ما به شما هدایی دادیم، ما 50 نفر بریدیم در این سلول موسی بن جعفر رو به شهادت برسیم. میگه سپس اونا رو به حال خود قرار داد و بله گفت این کار رو بکنیم. به دستور هارون رشید به اونها 50 تا اسلحه دادن و چیزهای دیگر دادن، اونها رو با شمشیرهای برهنه به اون اتاق راهنمایی کردن و خواستن اون شخص رو که هارون گفته رو به قتل برسون. میگه هنگامی که وارد اتاق شدن، امام موسی بن جعفر رو دیدن، یهو تمام این 50 نفر آقا یه نگاه به اینا کرد، اینا حالشون عوض شد، اینا منقلب شدن. تو یکیش شمشیرها که دستشون بود با شدت و حدت اومده بودن که عزت و قطعه قطعه بکنن، این شمشیرها رو انداختن و به احترام حضرت موسی بن جعفر کنار حضرت به یک حلقه تشکیل دادن نشستن. تعبیر اینه مانند برده کنار حضرت، چجوری برده خضوع و خشوع داره در مقابل ارباب، چنین حالتی داشتن. امام موسی بن جعفر بلند شدن با دست مبارک خود روی سر آنها کشیدن و با زبانشون، کسانی بودن که عربی هم بلد نبودن، به ازیاشون هر کسی به هر زبانی که داشت از قسمت‌های مختلف آورده بودن، چون زمان هارون اوج وسعت حکومت عباسیان بود، یعنی فتوحات بسیار داشتن، کسانی بودن که اصلا زبان عربی نمی‌دانستن، اینها مختلف بودن، از قسمت‌های مختلف اینها جمع کرده بودن. حضرت با هر کدوم شروع کردن به حرف زدن. وقتی هارون رشید این حالت رو دید که اینها چجور خضوع و خشوع دارن، حالش خراب شد و اومدن بیهوش شد هارون و مدتی بعد به هوش اومد و فریاد زنان دستور داد که این 50 تا مزدور رو از قصر بیرون بکنین و یا اینها رو مجازات بکنین. اما آوردن که حضرت موسی بن جعفر چه اتفاقی افتاده بود، تمام این 50 تا اون هدایای خودشون رو که هارون داده بود برداشته بودن، از قصر رفته بودن و از هارون دیگه دستش به اینا نرسید. اینا مسیب نقل میکنه، اما این تحت یک روایت دیگه هستش. در ادامه این روایت، یعنی این قسمت هست، اینو کنارش قرار بدیم، هارون تصمیم میگیره کار دیگه ای انجام بده. وقتی این 50 چه کار میکنه؟ اینجا گزارش رو تکمیل کرده مسیب. بعدی که ازن میفرمونه که دیگه صبحگاه من به تعبیری از دنیا میرم، میگه هرگاه به من آبی خواستم، یعنی اینها در آب زهری رو ریختم، سمی رو ریختم، هرگاه من آبی خواستم و آن آب را نوشیده و به شکم درد مبتلا شدم و رنگ صورتم تغییر کرد، آنچنان که گاهی رنگم زرد، گاهی قرمز، گاهی سبز، بدان که اجلم فلا رسیده. آیا چه زهری بوده؟ من گاهی اوقات این وقت نگاه میکردم که اثرات سموم و زهرهایی که به حضرات معصومین بوده مختلف بوده. مثلا در ارتباط با حضرت رضا مرحوم شیخ صدوق آورده میگه که آقا ابن موسی رضا رو وقتی مسموم کردن ابا سرد گزارش میکنه، میگه این اتاقی که حضرت بود حضرت 50 بار من دیدم، حدود 50 بار هی از اتاق تو حیات میومدن، هی از حیات وارد اتاق میشدن، میشستن بلند میشدن، مثل این نفری که مار جزیده باشن که حالتی میکنن که جگرم تکه تکه شد. در مورد امام صادق زهر رو که دادن اینو باید بررسی میکردن، آقا وقتی که مسمومشون کردن سریع دنیا نرفتن، این نوع خوره در ارتباط با گوشت بدنشون به وجود آورده بود. راوی میگه وقتی اومدم که لحظات آخر حضرت امام صادق رو ببینم، دیدم گوشه های بدنش که انه دارم آب میشه، چه سمی بوده چه زهری بوده، به این صورت مثلا در مورد حضرت موسی بن جعفر این گونه آوردن که رنگ آقا تغییر میکرد، این زهر سم چنین بر بدن آقا تاثیر گذاشته بود. حضرت فرمودن بدان که اگه این حالت رو دیدی عجلم فرا رسیده، پس به آن ظالم و طغیانگر هارون الرشید تو خبر بده، خبر شهادتم را برسان و از آنچه به تو گفتم، یعنی از همین الان تا صبحگاه به هیچ کسی چیزی نگو و اگه خواستی بعد شهادتم بگی مشکلی نداره. مسید میگه همچنان نزد اون بزرگوار بودم تا اینکه ایشان آب خواستن، نزد ایشان آمدن و ایشان از آن آب نوشیدن، پس به من فرمودن که به راستی این ناپاک، بعد اشاره کردن به سندی ابن شاهک. سندی ابن شاهک این یک زندانبان بوده، یک شخصیت مطرحی بوده در حکومت عباسی، سرسلسله زندانبانان بوده و این یهودی بود، بسیار فردی ظالم سفاک. و اتفاقا امروز تاریخچه اینو مطالعه میکردم، یه مقاله دیدم در مورد سندی ابن شاهک که چه جنایت هایی در خلافت عباسی انجام داده این فرد یهودی، که آخرین جنایتش هم در ارتباط با شهادت حضرت موسی بن جعفر بوده. یعنی قبل از اون کارهای مختلفی انجام داده، خیلی از مخالفین هارون رو به نحوه‌های مختلف کشته این فرد. ایشان میگه که اشاره کردم به سندی ابن شاهک، خواهی گفت که خب بله، وقتی اشاره بکنی میگه خود خلیفه باید ایشون رو کفن بکنه یا سندی عمالی رو میاره که ایشون رو غسل بدن دفن میکنن و خود خلیفه هم در ارتباط با اون نماز بخونه. حضرت میفرمان حیحات حیحات، چنین کار اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اون کسی که اولین بار بخواد این کار انجام بده، من غسل بخواد بکنه کفن بکنه، پسرم علی ابن موساست، و اون کسی که بر بدن من نماز بخواد بخونه علی ابن موساست. بین این چنین ماجرا در زمان مأمونم حتی بود، وقتی که عباسرت میگه دیدم که آقا به این وضعیت بود، آقا دیدم جواد العیمه یک نوجوان 7 ساله از درهای بسته با تیل عرض از مدینه وارد شد، دست به گردن پدر کرد، بعد حضرت اشاره کردن که وقتی که از دنیا رفتن به عباسرت گفت حضرت جواد العیمه برو اونجا یه تخته برای قرص، گفت آقا تو اون انباری ما اونجا زندگی کردیم همچی چیزی من ندیدم، گفت شما برو، رفتم دیدم هست، یه تشتیه چنین و چنان. دقیقا آقا حضرت رضا رو امام جواد العیمه قرص میزن کفن میکنن اونجا نماز میکنن، بعد باز مأمون میاد نماز بعد اون نماز میخونه، یعنی اون کسی که اولین بار نماز میخونه اون حجت قبلی هست. این هم از مباحثی که در روایات ما فراوان هی تأکید شده بهش، کسی که غسل میده، کسی که کفن میکنه، کسی که نماز میخونه حجت بعد از اون هست، از شؤونات حجت بعدی این که حجت قبل رو به این صورت بخواد کفن بکنه و تدوین بکنه و تطمیم بکنه. میگه حیحات حیحات، چنین نخواهد شد، وقتی من به شهادت رسیدم مرا به قبرستان بغداد معروف به قبرستان قریش دفن کنید. اونجا آوردن که یک منطقه‌ای بودش که مطالعه می‌کردن در حاشیه بغداد باغ و بستان‌هایی بود، اونجا قبل از اینکه حضرت موسی بن جعفر رو بخوان دفن بکنن به یک صورتی یک قرفه هایی رو آماده کرده بودن که حالا مثلا مرده های خودشون رو اونجا دفن میکردن. یعنی اونجا قبلا قبرستان بود به این صورت. حتی یکی از بزرگان بن العباس هم اونجا دفن کرده بودن قبل از اینکه آقا حضرت موسی بن جعفر رو دفن بکنن. حضرت بودن اینجا من رو دفن بکنن. و نکته ای که فرمودن این که برحذر باشید که بخوان از این خاک قبر من تناول بکنید که این حرامه، غیر از تربت جدم حسین ابن علی برای شیعیان و محبین و دوستان شفا بخشه. ببینید ما گاهی اوقات قبرستان بقیه میدیم خاک رو برمیدیم، خوردن خاک مطلقا حرامه الا تربت امام حسین که فرمودن که شفای در اونه. حالا خوردن خاک یا تربت رسول اکرم یا حضرت موسی بن جعفر حضرت اما این حرامه، استفاده نکنید. چرا؟ از بابی که بخواد تبرک، برای اینکه بخواد استفاده بکنید فقط در ارتباط با تربت جدم حسینه. این سفارش رو حضرت به موسی میکنم. موسی میگه هنگامی که دیدم رنگ حضرت موسی بن جعفر تغییر کرد همان گونه که فرموده بودن، یک باره شخصی شبیه و شبیه ترین به آقا حضرت موسی بن جعفر رو دیدم ایشان اومدن، فهمیدم که این آقا علی بن موسی رضا است. خب من ایشون رو خوب نمیشناختم. موسی میگه وقتی امام رضا سنش کم بود قبلا دیده بودمش، ولی آقا دیدم که آقای اومدن کامل نشناختم، ولی فهمیدم که آقا علی بن موسی رضا. وقتی خواستم از ایشون بپرسم یعنی چی؟ خواستم آقا شما علی ابن موسی هستید؟ دیدم آقا موسی بن جعفر در همون حالتی که هستن اشاره کردن، منع کردن، سوال نکن. وقتی من دارم میگم که جانشینم خواهد اومد در این موقعیت علی ابن موسی هستید، حالا به ترتیب منو منع کردم. موسی میگه همچنان ایشون رو میدیدم تا وقتی که حضرت به شهادت رسید و آن جوان خوش سیما از نزد ایشان رفت. خبر شهادت ایشان به هارون رسید. هارون میگه تحقیق کردم پاداش بزرگی به سندی ابن شاهد داد. همونجا وقتی فهمی به سندی چه چیز داد. حالا اینجا یه نکاتیه، در حدیث مسیب اینجا رو تفصیل نداده، در احادیث دیگه من بررسی کردم به این گونه اومده که وقتی این حالت رو میبینه خب میترسه سندی، میگه الان این شیعه ها کم شیعه هم که نبوده، چه در بغداد بوده در ممالک اسلامی بوده، میگه اینا خب شورش میکنن. حضرت موسی بن جعفر طرفدار زیاد داشته، میاد چند نفر از معتمدین شیعه و بزرگان رو میاره، میبینه حضرت موسی بن جعفر یا نقلی هستش که آقا شهید شده، میگه که به یک زندانمان میگه بدن آقا رو لخت بکنی، لباس از بدن در میاره به اینها نشون میده، میگه ببینین ما حضرت رو نکشتیم، هیچ خراشی و یه ضربه دشنهی و شمشیر چیزی نیست، آقا ملیک شد پچ. اونها میبینن، یک نقله. نقل دوم اینه که آقا حضرت موسی بن جعفر در حالت احتضار بودن، وقتی که این بزرگان قوم میان و معتمدین میان، سندی میگه ببینین بدن حضرت نشون میده ما چنین کاری نکردیم، آقا الان مریضن. حضرت موسی بن جعفر اشاره میکنن به اون اطرافیان، میگه این فرد منو مسموم کرد. تا سندی اینو میفهمه افرادو بیرون میکنه، حالا انشالله که این قسمت از تاریخ دیگه درست نباشه. وقتی بیرون میکنه در همون حالتی که آقا مسموم بودن چه کاری میکنه با حضرت موسی بن جعفر در تازیانه و شکنجه ها و یه تعبیراتی که انشالله نباشه که تختهی که در تعبیر دیدم تختهی که پر از میخره میخهای بلند کوبیده شده سر تازیانه میمنده به این صورت به بدن حضرت میکشن به اون وضعیت و این تشدید میشه در ارتباط با شهادت حضرت. اما خب این مسئله آورده که در حال سندی چنین کاری رو انجام داد. و نکته دیگه اینه آخرین جنایتی که سندی ابن شاهد انجام داد شهادت حضرت موسی بن جعفر بود، به خاطری که میگن وقتی که آقا به شهادت رسید یک درب کهنه و مندرسی بود، بدن حضرت موسی بن جعفر رو روی اون انداختن، به نحوی که باز در تاریخ دیدم یک جایی که این تخته اونقدر بلند بود سر حضرت افتاده بود به زمین به این حالت، یا پای حضرت قسمتش آویزان بود. چند تا غلامی بودن که از همون زندانبانا و اطرافیان و غلام بودن، گفتم فریاد بزنین که این امام رفضه هستش که در جسر بغداد این پلی بودش که حرکت میدادن به این وضعیت. سندی اون پاداشو از هارون گرفته بود، خوشحال میگن اونجا نقل اینه که اینو هم شیخ مفید نقل کرده، هم مرحوم شیخ عباس قومی در تاریخ نقل کرده، میگه که در حالی که اجتماعی بودن که اومده بودن که حضرت موسی بن جعفر رو تحویل بگیرن، همه روی جسر و پل بغداد بودن، یه وقت دیدیم ناگهان اسب سندی رم کرد، همونجا رم کرد و اونو به یک نحوی بود که پرت کردش در ارتباط با آبی که آب زیادی بودش که زیر این پل بغداد. حالا سرش به یه چیزی برخورد میکنه چطور میشه؟ میگن این رفت و جنازهش رو بعدن تحویل گرفتن، دیگه بعد از اون سندی چنین کاری رو انجام نداره، دیگه جنایت دیگه نبود، بعدش به درک واصل شد. اینطوری در تاریخ هم شیخ مفید آورده هم مرحوم شیخ عباس قومی این گزارش رو بیان کرده. تا اینجا مسیب میگه که همچنان ایشان رو میدیدم تا وقتی به شهادت رسیدم و اون جوان خوش سیما از نزد ایشان رفت، خبر شهادت را به هارون الرشید رساندم و هارون پاداش بزرگی به سندی ابن شاهد داد و سپس متولی غسل و کفن و دفن آن بزرگوار شدند و فکر میکردن آنها چنین کاری میکنن، فکر کردن اول اینا دارن غسل میدن یا دارن نماز میکنن یا به این صورت هستش، در حالی که دستان آن ناپاک آنها به جسد مطهر آن بزرگوار نرسید و دست فرزند برومندش علی ابن موسی غسل و کفن شد به دست ایشان و ایشان به دست خیش پدر را در قبرستان دفن کردند. وقتی جنازه رو روی اون در مندرس قرار دادن، تحویل دادن، بعد خود آقا علی ابن موسی رضا پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر رو دفن کردن. این یک تحلیلی بودش که حالا با توجه به منقولاتی که در مدینه المعاجز چند تا دیگه هم نگاه کردم به ذهنم رسیدش که اون چیزی که بالاخره تا این اندازه‌ای که وجود داشتش کنار هم دیگه قرار بدیم، این وضعیت آقا حضرت موسی بن جعفر چینه. در واقع حضرت کاظم علیه السلام آقا مدت زیادی از عمرشون رو در زندان بودن، زندان‌های مختلف بود. در مورد آخرین زندانی که آورده باز در تاریخ اینگونه دیدم که این در یک منطقه بودش که در این زندان بغداد، که احتمال همین زندان بغداد الان هست، یعنی بقایای هزار اندی سال پیش الان به عنوان زندان هست و خیلی هم دیدن فیلماش هم سرچ بکنین هستش، اون سیاه‌چالا اونا. میگه راوی میگه که آقا حضرت موسی بن جعفر در یک نقطه بسیار پایین از این زندان قرار داده بودن، رطوبت فراوان، جایی که بوی مزبله و کثافت حتی می آمد در اون نقطه بود. بعد می گفتن که به یه نحوی بودش که اون قسمت از زندان که سطح پایین بود باز حضرت در یک چاله قرار داده بودن که شبیه یک اتاق کوچک بود، یه وقت وقتی از بالا نگاه کردم که انا فکر کنم یه عبایی رو زمین افتاده، بعد دیدم آقا از موسی بن جعفر سر بلند کردن، آقا به سجده بودن به این وضعیتی بود و به این وضعیت به قل و زنجیر و این وضعیت در حال. خدا لعنت کنه کسانی که چنین جنایاتی کردن به حجج الهی. اینجا جا داره که خونده بشه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له علی ذلک. خدا انشاءالله کسانی که جنایت کردن و ظلم کردن اینها رو لعنت بکنه و بالاخره عرض ادبی بکنیم و تسلیت بگیم به وجود نازنین امام زمان علیه السلام، صلوات بر محمد و آل محمد.